بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه فرصتی پیدا شده تا در جمع علمی و فرهنگی شما این جلسه برگزار بشه خوشحال و خرسند هستم. عنوان بحث ما همونطوری که دوستان مستحضر هستند و شور و شوق غیر کلامی شما هم حاکی از این استقبال هست، روانشناسی عشق و دوست داشتن هست. من بعضی از مقدمات مربوط به این موضوع رو عرض خواهم کرد و اگر سوالات یا پرسش هایی برای دوستان در ارتباط با مبحث مطرح باشه، لطف کنید سوالات را مرقوم بفرمایید تا به سوالها بعد از ساعت 3:30 بپردازیم. عشق و دوست داشتن از مهمترین نیازهایی که برای همه انسانها گذشته از سن و پیشینه، نژاد و ویژگی‌های شخصیتی وجود داره. یکی از مهمترین نیازهایی که در ارتباط با همه انسانها به صورت جدی در همه ابعاد زندگی مطرح است و این نیاز در حوزه شکوفایی انسان نقش بسیار مهمی رو داره، نیاز به دوست داشتن و مورد دوست داشتن واقع شدن هست. دوست داشتن و مورد دوست داشتن واقع شدن از حیاتی ترین خواسته ها و ویژگی هایی است که برای همه انسان ها در همه سطوح موجود و حاضر هست. ما از دوست داشتن که صحبت میکنیم در این معنا، همه انسان ها میل به تعلق، میل به مرتبط بودن و تمنای متصل شدن را همراه خواهند داشت. این میل به اتصال و میل به مرتبط شدن از ابتدای دوران کودکی در سطوح مختلف خودش را نشون میده. همونطور که اگه شما جلوی کامپیوترتون بشینید بخواید به اینترنت وصل بشید و صفحه کامپیوتر باز نشه، بنویسه امکان اتصال نیست، احساس سرخوردگی و ناراحتی برای فرد ایجاد میشه. همین حالت وقتی اتفاق میفته که انسانها به جای اتصالها و ارتباطهای هیجانی انقطاع هیجانی رو تجربه بکنن. یعنی شما میشینید جلوی کامپیوتر، میخواید به اینترنت وصل بشید، ایمیلتون رو چک بکنید، مینویسه که The page cannot be displayed، صفحه نمیتونه نمایش داده بشه. این احساس، احساس نامناسب و نامطلوبی هست. همونطور که این احساس، احساس نامطلوبی هست، احساس عدم اتصال، احساس انقطاع هیجانی، احساس بسیار نامطلوب و نامناسبی هست. از ابتدای زندگی این احساس خودش رو نشون میده. کودک وقتی که گریستن را آغاز میکنه، به دنبال اتصالی هست که مادر یا پدر او رو برداره در آغوش بگیره. در آغوش نگرفتن و انقطاع هیجانی باعث میشه که تجربه زیستی فرد عدم اتصال و عدم ارتباط رو همراه داشته باشه. اگه زندگی یک آدم را از لحظه هایی متشکل بدانیم و این لحظه ها را در زندگی اثرگذار و اثر بخش، در همه لحظه های زندگی این اتصال میتونه وجود داشته باشه یا میتونه غیبت خودش رو نشون بده. شما وقتی یک لطیفه رو تعریف میکنید، انتظار دارید که طرف مقابل شما چه واکنشی نشون بده. احتمال زیاد اینه که وقتی لطیفه رو میگویید، انتظار داشته باشید که طرف مقابل شما با لبخندی، با سرتکان دادنی یا با احساس بهجت و شادی در رخسار پیام مثبتی رو به شما بده. اگر این پیام رو به شما داد، در اونجا اتصال هیجانی صورت خواهد گرفت. اگه برگرده بگه که امروز چند شنبه است، یا به شما برگرده بگه پول خورد داری، اونجا به جای اتصال هیجانی انقطاع هیجانی اتفاق خواهد افتاد. اگه شما برگردید به همسرتون بگید که بیا بشین با هم این بازی رو تماشا کنیم، این خبر رو گوش بدیم، تلویزیون نگاه بکنیم، اگه همسر شما نشست و با شما همراه شد، اتصال هیجانی اتفاق افتاده. اگه برگرده بگی که تو اصلا سر چی سرت میشه که تلویزیون میخوای نگاه بکنی، تو چی میفهمی، اون میشه انقطاع هیجانی، میشه emotional disconnection. یا اگر برگرده، اگه وقتی میگید بشین با هم برنامه رو نگاه بکنین، از اتاق بره بیرون، میشه انقطاع هیجانی. سه جور ما میتونیم به خواسته های انسان در جهت اتصال هیجانی پاسخ بدیم. یکی همراهی هست به صورت مثبت. سر میز غذا که نشستید میگن نمکتون رو لطفاً بده. اگر نمکتون رو دادید میشه چی؟ اتصال هیجانی. اگر برگردید بگید چرا خودت برنامه میداری بلند نمیشه برداری، این میشه انقطاع از جنس ستیزه جویی. و یا اینکه اگه موقعی که به شما میگن که نمکتان رو یا قندان رو بده، روتون رو برگردونید اون طرف، اونم میشه استنکاف، امتناع هیجانی. یعنی به جای اینکه پاسخ مثبت داده بشه، پاسخ ستیزه جویانه یا پاسخ استنکافی خواهد داد شد. در لسان دین و در فرهنگ دینی ما تأکید بسیار زیاد هست روی توجه به اتصالهای هیجانی. حضرت امیر علیه السلام می فرمایند که دوستی کردن و دوست داشتن انسانها پیوندهای انسانها را مستحکم خواهد کرد، باعث خواهد شد که پیوند انسانها گسترده و متصل و مرتبط باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند که رفتن به دیدار انسانها صله ارحام باعث میشه که انسانها از لحاظ شخصیت فزونی پیدا بکنند. در فزونی شخصیتها انسانها رشد پیدا میکنند. انسانها به واسطه عوامل محیطی و عوامل تربیتی میتونند اتصال یا عدم اتصال هیجانی را در تجربه زیستیشون همراه داشته باشند. این باعث خواهد شد که در دوران بعدی زندگی از میراث هیجانی ویژه‌ای برخوردار باشند. همونطور که ما میراث فرهنگی داریم، میراث هیجانی هم خواهیم داشت. میراث هیجانی انسان‌ها به این برمیگرده که در دوران زندگیشون، از اوائل زندگی، از طفولیت به این طرف، چه تجربه‌های زیستی را نسبت به خودشون از جانب دیگران همراه داشتن. به هر میزان که اتصالهای هیجانی کمتری را تجربه کرده باشند، عدم امنیت درونی بیشتری را تجربه خواهند کرد. به هر میزان که انقطاع هیجانی بیشتری را تجربه کرده باشند، عدم امنیت درونی اونها بیشتر خواهد بود. اگر در وجود انسانها اتصالهای هیجانی و ارتباطهای هیجانی خوب جا بیفته، در سنین بالا امنیت درونی انسانها بیشتر و بیشتر خواهد بود. از لحاظ روانشناسی عشق، یکی از نکته‌های مهم اینه که ما در ارتباطمون با جنس مخالفی که بعداً او را به عنوان همسر انتخاب می‌کنیم، تا اندازه بسیار زیادی از سبک‌های دلبستگی دوران کودکی متأثر هستیم. سبک‌های دلبستگی یا attachment styles برمیگرده به این که ما در دوران کودکی چگونه از جانب دیگران محبت و آرامش را دریافت کردیم. مری اینزورث و همکارانش در تحقیقی که در ارتباط با سبک‌های دلبستگی انجام دادن، متوجه شدند که کودکان نسبت به غیبت مادر پاسخ‌های متفاوتی را نشون میدن. یعنی وقتی مادران از صحنه که در اونجا کودک بود خارج شدن و حضور خودشون را کم رنگ کردند، کودکان واکنش‌های متفاوتی را نسبت به این مسئله نشون دادند. یک گروهی از اینها در این تحقیق رسیدن به این که بعضی از افراد هستن که بعضی از بچه‌ها هستن که وقتی مادر کنار اینهاست آرام هستن، وقتی مادر از کنار اینها میره ناآرام خواهند بود. وقتی مادر برمیگرده آرامش همراه کودک خواهد بود، آرامش برخواهد گشت. به اینا میگن secure attachment style، سبک‌های دلبستگی مبتنی بر اطمینان و اعتماد. یک گروه دیگه بودن که اقلیتی از کودکان رو تشکیل میدادن. وقتی مادرها بودند آرام بودند، مادرها که میرفتند به هم ریخته، وقتی مادرها برمیگشتند علی رغم بازگشت مادران احساس کج‌خلقی، احساس سراسیمگی و احساس اضطراب در اونها موجود بود. insecure attachment style با انگزایتی و اضطراب همراه بود. گروه سوم گروهی از کودکان که حضور یا عدم حضور مادران در اعتماد و اطمینان اونها نقش بسیار قابل ملاحظه نداشت، یعنی هم چه مادرها بودن چه نبودند اینها رفتارهای متلون المزاج، رفتارهای آمیخته با تلاطم درونی را از خودشون نشون میدادند. اینا هم جز گروه insecure attachment style بودن. بعدن این بررسی ها نشون داد که آدم ها متناسب با این سبک ها میتونن تقسیم بشن به گروه های مختلف. گروهی که میتوانند اطمینان کنند و میتوانند باعث اطمینان دیگران بشن. گروهی که از صمیمیت، از نزدیک شدن به دیگران ترس ندارند و واهمه های مختلف وجود اونها را پر نمی کنند. گروه دومی که نیاز بسیار بسیار شدید به صمیمیت در اونها موج میزنه، مایل هستند که بسیار صمیمی بشن اما همیشه نگران هستن که اگر او که من به او قرار هست نزدیک بشم بذاره بره چه خواهد شد، اگر یک روزی دیگر او نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد. گروه سوم گروهی که میل به صمیمیت در اینها هست اما ترس از رد شدن، ترس از عدم پذیرش، ترس از مورد پذیرش واقع نشدن در اونها بسیار غالب و برجسته است. و گروه چهارمی که اصلا به صمیمیت و نزدیک شدن به دیگران زیاد اهمیت نمیدن. اینا وقتی با هم ازدواج میکنند، اگر یک خانومی مثلا میل به صمیمیت درش خیلی بالا باشه، نیاز به صمیمیت، نیاز به نزدیک شدن در او بسیار غالبه، اما در کنار نیاز به صمیمیت که در او غالب هست همسرش بی توجه به این صمیمیت باشه، زیاد علاقه و میلی به این صمیمیت نداشته باشه، دنبال استقلال خودش به یک معنا باشه، باعث میشه که اینها با هم دیگه مشکل پیدا بکنن. مشکلات مختلف در ارتباط با رفتار اونها موجود خواهد بود. معنا این حرف این نیست که سبک‌های دلبستگی به طور جبری زندگی ما رو مشخص می‌کنن. معنا این حرف اینه که ما سبک‌هایی که از لحاظ امنیت یا عدم امنیت درونی گرفتیم میتونه تو دوست داشتن‌های ما یا صمیمیت‌های ما نقش داشته باشه. چه بسیار مواقعی که ما احساس می‌کنیم دوست داشتن رو داریم تجربه می‌کنیم اما عدم امنیت درونی ماست که در اونجا حرف اول را خواهد زد. عشق از عشقه میاد و عشقه و پیچک از پایین شروع میکنه به طرف بالا. وقتی اومد بالا تمام وجود فرد را فرا خواهد گرفت. برای همین میگم علت عشق ز علتها جداست. وقتی کسی عاشق میشه در همه جا فقط یک فرد را خواهد دید. همه تصویرها، همه منظره ها، همه مکانها او را به یاد یک فرد خواهند انداخت. همه صداها برای او یک معنا خواهند داشت. عشق در وجود فرد وقتی مستقر شد و مستولی شد بر وجود فرد، غیر از او که معشوق هست کس دیگری را نخواهد دید. چرا دلبستگی و عشق اتفاق میفته؟ روانشناسی بر اساس تحقیقات خودش تا اندازه‌ای سعی کرده بفهمه چرا آدم‌ها جذب هم دیگه میشن، اما پاسخ قانع کننده و پاسخ متقنی در این زمینه نداده که واقعا انسان‌ها چه اتفاقی میفته که عشق به وجود میاد. یعنی ماهیت واقعی عشق همچنان در پرده‌هایی از ابهام باقی خواهد بود و تحقیقات و تتبعاتی که در حوزه روانشناسی پوزیتیویستی انجام شده تا اندازه‌ای فقط تونسته به بعضی ظواهر و صورت‌های موضوع عشق بپردازه. از لحاظ این ظواهر و صورت‌ها وقتی ما از عشق صحبت می‌کنیم چند تا عامل باعث میشه که انسان‌ها دوست داشتن رو تجربه بکنن قبل از عشق. یکی از اون عوامل اصطلاحاً پراکسیمیتی بهش میگن، یعنی مجاورت، قرابت، نزدیکی فیزیکی. آدم‌هایی که در یک محیط رفت آمد میکنن، در یک محله با هم هستن، در یک ساختمان با هم رفت آمد میکنن، میتونن به واسطه این رفت آمدها بینشون دلبستگی به وجود بیاد، دوست داشتن میتونه برای اینها معنا پیدا بکنه. در بعضی از تحقیقات بررسی کردم کسایی که مثلا توی طبقه زندگی میکنن، اون کسی که نزدیک به آسانسور هست تا کسی که ته راه رو هست بیشتر میتونه از این معنا برخوردار باشه، نه اینکه خود آسانسور یا کنار سالون بودن نقش داشته باشه، به خاطر اینکه پراکسیمیتی، به خاطر اینکه اون مجاورت میتونه تأثیر داشته باشه. توی کلاس های درس آدم هایی که بغل هم میشینند از لحاظ روابط غیر کلامی مشخص کننده روابط شخصی هم دیگه میتونن باشن، چون نشستن در کنار هم مجاورت ها میتونه تا اندازه نشون بده که آدم ها با چه کسانی رفت و آمد میکنن، با چه کسانی معاشرت دارن. بنابراین مجاورت میتونه نقش مهمی داشته باشه. از لحاظ روانشناسی کاربردی و روانشناسی اجتماعی به همین جهت توصیه میشه که اگر کسانی رو دوست دارید سعی بکنید که در مجاورت اونها بیشتر قرار بگیرید، در اون فضا و در اون محیط بیشتر حاضر بشید. نزدیکی و رفت و آمد در اون فضا خودش باعث خواهد شد که اون دوست داشتن و دلبستگی افزایش پیدا بکنه. از بعد دیگری وقتی به این قضیه نگاه کردند، شباهت‌ها دوست داشتن‌ها را افزایش میده. انسان‌ها به هر میزان که شبیه به هم دیگه باشن دوست داشتن‌هاشون بیشتر خواهد بود. شباهت‌ها وقتی کم میشه و شباهت‌ها وقتی از بین میره، دوست داشتن‌ها کم رنگ‌تر خواهد بود. جبران خلیل جبران یک جمله معروفی داره: الناس علی اشباعهم امیل. انسان‌ها به کسانی که شبیهشون هستن تمایلشون بیشتر هست. وقتی که سیمیلاریتی رو در نظر میگیرن، مشابهت رو در نظر میگیرن، مشابهت باعث میشه که دوست داشتن به وجود بیاد. از سنخیت و علت الانضمام، همگونی ها، سنخیت باعث میشه که انسان ها با هم دیگه بتونن پیوندهای مستحکمی را مطرح بکنن. بنابراین از لحاظ روانشناسی ارتباط، اگه شما توی ماشین نشستید، شما از فیثاغورس گفتید، اون طرفی که کنار شما هست از پروین و اعتصامی، دیری نخواهد پایید که نگاه های شما از هم منقطع خواهد شد. اما اگه هر جفتتون بتونید از آسفالت خیابون بگید، اشتراک وجود میاد. یکی از مهمترین هنرهای دوست داشتن و هنرهای مهم عشق ورزیدن اینه که انسان ها بتونن رو مشترکات کار بکنن. مشترکات به هر میزان که آشکارتر بشه انسان ها به هم دیگه نزدیک میشن. یعنی اگر رفتید کلاس دوم دبستان و در کلاس دوم دبستان خواستید ارائه مطلب داشته باشید، اگر شروع بکنید بگید که تمایز حل بسیطه از حل مرکبه و آثار معرفت شناختی و وجود شناختی آن کمایان بقی مورد تتبع و استقصا قرار نگرفته است، اون کلاس دومی ها فضاشون از شما کاملا جدا خواهد شد. اما اگر یک سیب و پرتقال رو در اونجا به اونها نشون بدید، با اونها به عنوان ابزار آموزشی برقرار بکنید، میبینید که این شباهت باعث میشه که دوست داشتن به وجود بیاد. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه عقلها و ظرفیتهاشون باید انسان صحبت بکنه. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وقتی با کسی صحبت میکردن ساحت اون رو در نظر میگرفتن. اگر ساحت او از لحاظ درک و فکر در مرتبه پایینی بود، سعی میکردن نزدیک بکنن خودشون را به پیامبر. وقتی کسی وارد منزل پیامبر یا جایی که پیامبر بود میرسید، اگر پیامبر در حال نماز خوندن بودن، سعی میکردن نمازشون را کوتاه بکنن، هرچی ربنا هست شروع نکنن به خوندن، چون این خودش در تأثیرگذاری مثبت نقش مهم خواهد داشت. یکی از مشکلاتی که توی ارتباطات بین زوجین به وجود میاد، بین همسران و در سطوح مختلف میتونه مشکلات مختلفی رو وجود بیاره، اینه که به جای مشترک آفرینی، انسانها در سطوح مختلف به متشتت اندیشیدن در زندگی مشغول میشه. شما با کودکتون، با همسرتون، با دوستتون وقتی بتونید خوب مشترکات رو کشف بکنید، این مشترکات طیف گسترده‌ای از دوست داشتن را برملا خواهد کرد، آشکار خواهد کرد. حتی انسان با کسانی که از لحاظ فکری ممکنه با او همخوانی نداشته باشند، یه مشترک انسانی رو میتونه تعریف بکنه. و این مشترک انسانی در فرمایش حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر هست که اگر کسانی که در اون شهر رفتی با تو موافق نبودند، حداقل بدون که از لحاظ مشترک انسانی با تو برابر هستند. توجه به این نکته میتونه نسبت دوست داشتن رو در سطوح مختلف به وجود بیاره. شباهت عامل بسیار مهمی هست از لحاظ دوست داشتن. هنر عشق ورزیدن در این سطح به این برمیگرده که ما بتونیم دوست داشتن را بیان و ابراز بکنیم. یکی از مهمترین مشکلات زندگی در سطوح مختلف جوانان یا همسران به این برمیگرده که آدمها ابراز کردن محبت و دوست داشتن را یاد نگرفتن و یاد ندارند. پیغمبر نشسته بودن داشتن صحبت میکردن با یک کسی، یه نفری از اونجا رد شد، گفت این آدم خوبیه. پیغمبر فرمودن که بهش گفتی، بیان کردی که دوستش داری؟ ابراز کردن دوست داشتن به هم دیگه بسیار نقش مهم میخواهد داشت در انبساط روحی و توسع دوست داشتن. در خانواده های پویا، در روابط پویا بین همسران، دوست داشتن بسیار مورد تأکید قرار میگیره. ابراز کردن دوست داشتن. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند رأس خردمندی تودد، دوست داشتن و ابراز کردن دوست داشتن. خیلی از مشاوره ها که صورت میگیره، افراد یکی از مهمترین دغدغه ها و مشکلاتشون اینه که طرف مقابل هرگز دوست داشتن رو برای من عملا به صورت کلامی بیان نکرده، ابراز نکرده. دوست داشتن و ابراز کردن دوست داشتن در توسع دوست داشتن نقش داره. انسان هایی که دوست داشتن رو واقعا تجربه میکنن، سعی میکنن دوست داشتن رو به صورت های عمیق و به صورت ژرف در رفتار کلامی و غیر کلامیشون مشخص بکنند. اگر شما کسی رو دوست دارید تو منزل، مادر، پدر، همسران، فرزندانتون، چون جمع هست دارم عرض میکنم، یعنی همسرانی که همه شما که اینجا هستید، بالاخره یه همسر که برای یک فرد که در اینجا حاضر نیست، که افراد مختلفی هستن، جمع بستن به این معنا هست بتونم محبت و دوست داشتن را نسبت به افراد خانه خوب ابراز و بیان بکنن. وقتی دوست داشتن رو باز در نظر میگیریم در حوزه های روانشناسی و یافته های روانشناسی، عامل سوم جاذبیت ها و جذابیت های ظاهری هست که میتونه برای انسان ها دلبستگی و دوست داشتن رو همراه داشته باشه. از یک منظر دیگه وقتی که به دوست داشتن و عشق نگاه میشه، دوست داشتن ها و عشق ورزیدن ها از چند منظر قابل بررسی هست. یکی منظر دوست داشتن های زندگی روزمره و زندگی معمولی. انسان ها به دلیل نیاز به دوست داشتن و مورد دوست داشتن واقع شدن، در سطوح مختلف این نیاز رو تجربه میکنن. هیچ کسی نیست در جهان که دوست نداشته باشه که او را دوست بدارد، و هیچ کس نیست که دوست نداشته باشه که او کسی را دوست داشته باشه. وقتی این نیاز از انسانها هضم میشه و انسانها احساس بکنن که کسی اونها را دوست نداره، احساس طرد شدن بکنن، از لحاظ درونی هیجانهای منفی رو تجربه خواهند کرد. اختیار و مسئولیت از اون جهت به فرد شکوفایی میده، چون باعث میشه که انسان احساس بکنه که خود او میتونه کاری رو انجام بده. تو یکی از خانه های سالمندان در امریکا بررسی ها نشون داد که یه خانه‌ای که همه چیز برای اونها فراهم بود، غذا، پوشاک، همه چیز، دیدن افرادی که در این خانه هستن، در این خانه سالمندان، مشکلات بسیار زیاد روحی رو دارن تجربه میکنن، دچار افسردگی های بالا میشن. سوال این بود که اینا برایشون همه چیز فراهمه، زندگی در همه ابعاد برای اینها مهیاست، چه مشکلی پیدا کردن؟ یه محققی از هاروارد اون موقع پیشنهاد داد که به اینها مسئولیت بدید، بگید شما مسئول آب دادن این گلها هستید، شما مسئول تنظیم این کار هستید، شما مسئول هستی که فیلم هفته آینده رو شما تنظیم بکنید. مشخص شد که به هر میزان که این مسئولیت برای اینها آشکار شد، احساس اینها نسبت به خودشون عوض شد. احساس عاملیت، ایجنسی، احساس مسئولیت، responsibility و accountability، احساس این که فرد بتونه متعهدگونه روی کارش فعالیت داشته باشه، خود این شور و شوق را در فرد ایجاد میکنه. یکی از مهمترین محرک های موفقیت عشق. اگر رفته باشید کرمانشاه، بیستتون رو دیده باشید، میدونید شور و عشق حرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کنه. ما در محورهای انگیزش وقتی از انگیزش صحبت می‌کنیم، process of motivation، میگیم دو تا محور وجود داره. چرا آدم‌ها یه کار انجام میدن؟ دو تا محور داریم: external locus of control و internal locus of control. محور بیرونی، محور درونی. محور بیرونی اینه که آدم‌ها برای اینکه کاری رو انجام بدن، باید بتونن اضافه کار، اضافه حقوق، نمیدونم ماشین آخرین مدل، اینا براشون گرفته بشه تا اینکه مثلا یه قدمی را در یک جهت بردارن. تحقیقات مختلف نشون داده که نهایتاً اینها نمیتونن گام‌های بزرگ و رفیع را در حوزه‌های مختلف موفقیت همراه داشته باشن. اونایی به جایی میرسند و موفقیت را تجربه خواهند کرد که محورهای درونی موفقیت را در خودشون کشف کرده باشند. محورهای درونی موفقیت را در خود پیدا کرده باشند. این خودش شور و شوق و عشق بزرگی را آشکار خواهد کرد. انسانهایی که شور درونی خودشون را نیافتند، معنای زندگی خودشون را تجربه نکردند، نمیدونن به دنبال چی هستند، نمیتونن عاشقانه و پویا در زندگی گام بردارند. در کارهاشون اگر هم کاری بکنند، زیاد به جایی نخواهند رسید. همه انسانها در سطوح مختلف زندگی میتونن از شور و شوق و عشق درونی خودشون آگاه بشن. تا تشخیص بدن به چه چیزی عشق دارن. اون عشق برای اونها معنا ایجاد خواهد کرد، حرکت ایجاد خواهد کرد، برای اونها پویایی به وجود خواهد آورد. ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آن که من کیستم. معجزه خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. اون عاملی که باعث میشه انسانها به قله های رفیع ظفرمندی و پیروزی برسن و پیمانه ها و جام های موفقیت را با شکوه و افتخار همراه داشته باشند، شور و شوق و عشق درونی اونهاست. علامه مدرسی یکی از کارهاش یک کتابی به نام بهار الانوار، حتما شما ملاحظه کردید، 120 جلد این بهار الانوار هست، دریاهای نور، فقط یه قلم از کاراش هست، 120 جلد کار. اون موقع که علامه مدرسی 120 جلد را روش کار میکرده، حرف PhD و این حرفا بوده، حرف نمیدونم استاد و پروفسور و این القاب و این عنوانها بوده. علامه امینی 10,000 جلد کتاب را عمیقانه مطالعه کرده تا تونسته القدیر را بنویسه. مطالعه کرده نه تورق. چه عاملی باعث شده اینا بتونن این کار را انجام بدن؟ اون شور درونی اینها اگر نبود میتونستن این کار انجام بدن؟ امروز یه دانشجو یا یک شبه دانشجو ممکنه یه مقاله ای را از این ور و اون ور کاپی اند پیست بکنه، بعد وقتی این مثلا یه جایی میاد بیرون طوری روی زمین گام بگذاره که تمام کهکشانها و تمام موجودات دارن میگن چه حرکت بزرگی، شما واقعا به جهان علم چه خدمت بزرگی کردی. برای که بعدش چهار تا کاپی اند پیست کرده نوشته اینجا به خودش هم امر مشتبهه که مثلا خیلی اطلاعاتش زیاد شده. به هر میزان که انسان‌ها شور و شوق درونی خودشون رو کشف بکنند، با شور و شوق درونی خودشون همراه باشن، میتونن حقیقت‌های وجودی خودشون را بیشتر مشاهده بکنن. یه پدیده‌ای رو ما تو هاروارد روش کار کردیم به نام مایندفولنس. مایندفولنس در واقع هوشیاری و پویایی در لحظه است. یعنی ما در تا چه اندازه در لحظه ها پویا هستیم. چه دلیلی داره که آدم ها سر کار خسته میشن، از محیط خودشون، از زندگی خسته میشن، رخوت اونها رو میگیره، روزمرگی ها وجود اونها رو میگیره. یکی از دلایل مهم اینه که اون شور و شوق و عشق رو از دست میدن. اگه شما تجربه عاشق بودن را تجربه کرده باشید، که احتمالاً دوستان تجربه کردن، حتما میدونید که کسانی که تجربه دوست داشتن و عاشق شدن را تجربه میکنن، اون لحظه‌ای که در حال گفتگو هستن با معشوق حساب نمیشه. یعنی در اون لحظه کاملا در اون لحظه حاضر هستن. کسی که علاقش به فوتبال خیلی زیاده، وقتی مسابقه فوتبال داره پخش میشه، تمام وجودش تو اون بازی هست. اینجوری نیست که یه بخشش باشه یه بخشش نباشه، سراپای وجود در اون لحظه حاضر هست. به هر میزان که حضور بیشتر وجود داشته باشه، پویایی بیشتر خواهد بود. وقتی انسان ها حضور رو از دست میدن، خسته خواهند شد. یه بخششون اونجاست، یه بخششون جای دیگه است. فیزیکی ممکنه تو محل کار باشن، تو کلاس درس باشن، اما از لحاظ احساسی و هیجانی پروازهای دیگری رو دارن تجربه میکنن. به هر میزان که حضور بیشتر در لحظه وجود داشته باشه، پویایی بیشتر وجود داشته باشه، انسانها تازگی بیشتری را تجربه خواهند کرد. تازگی ها باعث این خواهد شد که خلاقیت های اینها گسترش پیدا بکنه. آدم ها به این جهت دچار روزمرگی میشن چون تازگی را از دست میدن. اگر انسان‌ها بتونن شور و شوق درونی واقعی را کشف بکنن، همیشه تازه خواهند بود. تست شده، آدمایی که ساعت 8 صبح میرن سر کار، 5 بعد از ظهر هم همون تازگی رو دارن، برخلاف آدم هایی که همون 8 صبح اونقدر خمیازه میکشن و خسته هستن که هنوز به 8 و نیم نشده بعدی کسی جمعشون بکنه از اونجا بره بیرون. راز این تازگی و پویایی در این هست که بتونن عشق درونی را آشکار بکنن. الذین هم فی صلاتهم دائمون، کسانی که همیشه در حال نماز هستند، شور و شوق درونیشون باعث تازگی خواهد بود، همیشه تازه هستند، خستگی وجود اینها رو نخواهد گرفت. مولوی اصلا تعبیر خیلی جالبی داره، میگه که دلایلی که جهان به تازه شدن میرسه و غیر از این جهان جهان دیگه هست، همین تازگی هاست، همین پویایی و تازگی برخواسته از این شور و عشق هست که انسان‌ها تازگی ها را تجربه خواهند کرد. چیست نشان اون که هست جهانی دیگر؟ نو شدن لحظه ها، رفتن این کهنه هاست، روز نو و شام نو، دام نو و باغ نو، هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو غناست. نو ز کجا میرسد؟ کهنه کجا میرود؟ گرنه برای نظر عالم بی منتهاست، عالم چون آب جوست، بسته نماند ولیک میرود و میرسد، نو نو این از کجاست؟ این تازگی باعث میشه شور و شوق اینها همواره اینها رو در یک پیوستگی قرار بده، جاری باشن در لحظه های حال. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که ایستاده و نشسته و به پهلو خوابیده خودشون رو مرتبط با این معنا پیدا میکنند، تازگی برای اینها همیشه خواهد بود. بالعکس آدمی که از لحاظ تازگی تازه نیست، چطور نون بیات فرق میکنه با نون تازهی که از تنور در اومده؟ چایی مونده فرق میکنه با چایی تازه بهار نارنج هم توش باشه؟ آدم تازه فرق نمیکنه اون وقت؟ این تازگی پویایی را همراه خواهد داشت. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. نگاه وقتی نگاه پویا بود، پویایی را در سطوح مختلف گسترده تر خواهد کرد. در عشقهای زمینی و در عشقهای دنیایی انسانها خودشون را با یک فردی شناسایی میکنن که سطح روان را اون فرد اشغال میکنه. سطح روان را، سطح وجود را او اشغال خواهد کرد. اگه تمام سطح وجودشون رو او اشغال بکنه، تمام وجودشون متلاطم خواهد بود از او. تو اون مثالی که حتما تو حکایات ابن سینا خوندید که یک نفری اطبای مختلف رو براش بردن، دیدن هیچ کسی نمیتونه دردشون رو متوجه بشه، طبیب از این طرف از اون طرف، رفتن پیش ابن سینا. ابن سینا اومد بهش نگاه کرد، نبضش رو گرفت، گفت اسم این محله ها رو بگید. مثلا گفتن امامزاده ابراهیم توی قم، بعد بخش های مختلف. رسیدن به یه محله، دیدن که نبض اونجا خیلی بالا رفت. اسمای اون کوچه، گفت توی این محله اسم منزل ها رو بگید. گفتن منزل فلانی. رسید به یک منزل، خیلی خیلی این شدت بالاتر رفت. اسامی افراد داخل منزله که گفتن، دید دیگه در یک لحظه این اوج رسیدن داره خودش نشون میده. این نوع عشق ها از یک تلاطم وجودی بر مبنای دوست داشتن های سخن میگه که فرد همه وجودش را با اون فرد شناسایی میکنه، تمام وجودش را با اون شخص همراه خواهد داشت. چون همه وجود با او همراه خواهد شد، غیر از او فرد دیگر رو نمیتونه ببینه، مرکز فرماندهیش اون میشه. ما همه مرکز فرماندهی داریم از روانشناختی. ممکنه مرکز فرماندهی یه نفر پول باشه، عاشق پول باشه. وقتی پول بازار سهام میره بالا خوشحال میشه، وقتی میاد پایین از بین میره، مسترد میشه. ممکنه که مرکز فرماندهی یک فرد پول باشه، ممکنه مرکز فرماندهی یک فرد، یک شخص باشه. انسان‌ها به هر میزان که بتونن تشخیص بدن که مرکز فرماندهی وجودشون چی هست، بهتر میتونن تشخیص بدن که سطح روانشون رو از لحاظ دوست داشتن چه چیزی اشغال کرده، چون دارن از اون امنیت میگیرن. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض. وجودشون با اون سایه که شناسایی شد، سایه ها از بین خواهند رفت، سایه ها ماندگار و جاودان نخواهند بود. بعد فرد میرسه به این که اون چیزی که دیده سراب بوده. عالم چه حباب است ولیکن چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب. آن نیست سرابی که ببیند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. بعد متوجه میشه که همین اینها سراب بوده. خیلی مهمه که از لحاظ رشد شخصیت انسانها بتونن مرکز فرماندهی خودشون رو تشخیص بدن. مرکز فرماندهی آدمها تعیین کننده روابط درون فردی و برون فردی اونها خواهد بود در سطوح مختلف. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که محبت با مردم نیمی از خردمندی است. آدم‌هایی که با دیگران تجربه دوست داشتن را در رفتارشون، در حرکاتشون، عملاً این تجربه را به صورت ژرف و عمیق نشون میدن، میتونن فضاهای پرتراوتی را در سازمان، در محیط خانواده و در محل تحصیل علمی ایجاد بکنن. چرا میگن کسی که اول سلام میکنه بیشتر ثواب میبره؟ چون او داره اتصال هیجانی چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. ابتکار عمل در دوست داشتن از اینجا ناشی میشه که ما بتونیم عاشقانه دوست داشتن رو در کانالهای ارتباطی خودمون به وجود بیاریم. رحمت للعالمین بودن پیامبر اکرم صلوات الله علیه باعث میشه که در روابط فردی و اجتماعی دوست داشتن یک اصل مهم و اساسی محسوب بشه. کاستی های وجود انسان حذف بشه. وقتی انسان ها بتونن دوست داشتن رو در سطوح مختلف تجربه کنن، خود این برای اینها توسع وجودی خواهد داشت. امام حسین علیه السلام رسیدن به یک عده مسکین، اونا از امام خواستن، گفتن بیا بشین با ما غذا بخور. امام نشستن سر سفره این عده از افراد، خورده های نان را شروع کردن به خوردن، گفتن فانه لا یحب المستکبرین، خداوند مستکبران و کسانی که کبر می‌ورزن را دوست نداره. بعد گفتن که من شما را دعوت کردم، شما من را دعوت کردید، من پاسخ مثبت دادم، حالا شما بیایید با ما برویم. بردنشون منزل، به همسرشون گفتن هر چی داری بیار با اینها تقسیم بکنیم بخوریم. دوست داشتن وقتی در وجود فرد به عنوان یک ارزش مطرح شد، ابعاد مختلف این دوست داشتن افق‌های بسیار با شکوهی را در ارتباط ایجاد خواهد کرد. در یک نمونه دیگه هست در بهار که امام حسین علیه السلام یک سگی مقابلشون بود، یه لقمه خودشون می‌خوردن، یه لقمه می‌دادن به این سگ. راوی میگه که اجازه میدید این سگ را دور بکنم؟ امام میفرمایند که من شرم دارم که موجود زنده‌ای مقابل من باشه و من غذا را یا اون لقمه را با اون تقسیم نکنم. دوست داشتن وقتی به عنوان یک ارزش در وجود فرد مطرح شد، فقط نمیتونه به آدمهایی این دوست داشتن را ارائه بده که از لحاظ فکری و شناختی همسطح او هستند. پیامبر رسیدن به یک پیرزنی، گفتن شما خدا رو چجوری شناختی؟ گفت از این چرخی که داره میچرخه من فهمیدم خدا هست. پیغمبر چی گفتن؟ گفتن برهان خیلی خوبیه. نگفتن قبول نیست، اگه تونستی برهان صدیقین را پی و ناتپی را ثابت بکنی شاید یه 15 چیزی بگیری رد بشی، 20 مال خداست. سعه صدر پیامبر اکرم در رحمت للعالمین بودن پیامبر کانال های وجودی انسان ها را باز میکنه و آشکار میکنه. به هر میزان که انسان ها از لحاظ وجودی دوست داشتن عمیق و ژرف را تجربه بکنند، از لحاظ ارتباطی میتونن بهتر نسبت به خودشون و دیگران عمل بکنن. یه نفر پیش امام رضا علیه السلام میره میگه که پدر و مادر من اهل دین و اینها نیستن، وظیفه من چیه؟ امام میفرمایند که برای اونها صدقه بده، دعا بکن، اگر زنده هستن با اونها مدارا بکن. پیامبر فرمودند که من برای مهربانی میان انسانها، اتصال میان انسانها اومدم، نه برای به هم زدن آدمها. دوست داشتن باعث خواهد شد که پلهای ارتباطی وجود انسانها عمیق‌تر بشه. تو بسیاری از اختلالهای ارتباطی در خانواده‌ها وقتی بررسی میشه، چه در اینجا که من مراجعه داشتم چه در اونجا، این مسئله یکی از مهمترین مسائل بوده که مراجعین به صورت‌های مختلف از کاستی این دوست داشته شدن و مورد دوست داشتن واقع شدن رنج می‌بردن. این یک نکته خیلی مهمیه که این دوست داشتن وقتی اتفاق نیفته و تحقق پیدا نکنه، برای فرد آثار مختلفی را هم راه خواهد داشت. یکی از نکته‌هایی که شما از این بحث امروز انشاءالله همراه خواهید داشت اینه که وقتی امشب تشریف برید منزل، از همون اول که وارد میشید و قدم میگذارید به اتاق، توجه بکنید با رفتار غیر کلامیتون آیا محبت و دوست داشتن را دارید بیان میکنید یا بیان نمیکنید. فقط این نیست که شما جمله دوست داشتن را بگید، اگه صورتتون منقبض باشه، پر از تنش باشه و دوست داشتن رو تجربه کنید، امکان نداره. در دانشگاه واشنگتن، در سیاتل، یک آقای به نام جان گاتمن از زوجین مختلف دعوت میکرد که بیان. چندین سال این کار انجام داد، معروف شد به لاو لب، آزمایشگاه عشق. به همسران میگفت بیان بشینن، بعد این رو ویدیو تیپ میکرد با اجازه خود اونها. تحقیقات ایشون نشون داد که ما بعد از اینکه یک دو تا همسر کنار هم دیگه میبینیم، مرد و زنی که ازدواج کردن در کنار هم هستن، بعد از یه ربع میشه پیش بینی کرد که اینها عاقبت کارشون تو این فضا به کجا خواهد کشید. و ایشون تونستن 96% تو تحقیقات بسیار مهم آماری نشون بده که چگونه میتونه این مسئله به طلاق منجر بشه. حتی در بعضی از زمینه‌های تستی انجام شد به یک سری از خانم‌ها و آقایونی که ظاهراً آن happily married couples بودن، زوجین غیر خوشبخت بودن، زندگی خوبی نداشتن، به اینها گفتن جلوی دوربین که میشینید دوربین را فریب بدید، وانمود بکنید که مثلا خوب هستید، بعد اینا فیلمشون گرفته شد. تکست اینها، متن اینها داده شد به دانشجویان دانشگاه اورگان، اورگان استیت یونیورسیتی. اینا وقتی تکست رو متن رو خوندن گفتن اینا خیلی رابطه خوبی با هم دارن، ولی وقتی فیلم رو دیدن گفتن نه، رابطهشون خوب نبود، چون رفتار غیر کلامی نشون میداد که رابطهشون خوب نیست. ظاهرا عزیزم و نمیدونم چای رو برده بخور اینا رو میگفتن، اما حالت، تون، نگاه پرقیز و پرتنش بود. بنابراین وقتی شما امشب که تشریف برید منزل، نه فقط با کلام، 38% از ارتباط ما آواییه، به تون برمیگرده، به آهنگ برمیگرده، 55%ش دیداریه، 7% کلامی. وقتی تشریف برید نگاه بکنید ببینید حرکاتتون از لحاظ غیر کلامی محبت را بیان میکنه یا بیان نمیکنه. به صورت‌های عملی، به صورت غیر کلامی عملا نشون بدید محبتتون را به پدر، مادر، همسر، فرزندان در داخل منزل. بتونید فضای عاطفی تو روایات ما هست که اگر شما میوه گرفتید دارید میرید منزل، اگه همسایتون نگاه میکنه میبینه، توصیه شده که میوه را یه مقدارش را به اون بدید. اگه نمیخواید این کار بکنی توی کیسه بذارید که دیده نشه. امیرالمومنین علیه السلام توی بحث حقوق حیوانات در وسائل شیعه در منیت المراد هست که وقتی از حقوق حیوانات صحبت میکنن این جملات حضرت امیر هست که صاحب جواهر هم روی اونها کار کرده که وقتی که از حیوان شیر میگیرید ناخونهاتون بلند نباشه مبادا حیوان اذیت بشه. بین بچه حیوان و حیوان جدایی نندازید، یکی رو نکنید توی قفس، اون یکی توی قفس دیگه باشه، بذارید اونها کنار پیش هم باشن. وقتی شیر میگیرید تا قطره آخر رو نگیرید به خاطر سودرسانی، بذارید یه مقدارش برای خودشون باقی بمونه. حیوانات رو برای چریدن که میبرید بیرون بگذارید از جاهای، اگر جای سبزی هست، پرتراوتی هست، آب روانی هست، از اونجا ببرید. اینا هم بالاخره دوست دارن چیزی رو ببینه. خداوند دشنام دهنده حیوان رو لعنت میکنه.